ساعت 11 قبل از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امان الله امیرزاده تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. جنرال جان کمبل، قماندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان که دوره کاریش به پایان رسیده، و مجلس سنای امریکا گفت که کاهش شمار سربازان امریکایی در افغانستان مأموریت آموزش نیروهای افغان را محدود می سازد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. انتظار می رود که دور سوم اجلاس چهار جانبه میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین فردا در اسلام آباد برگزار شود. قرار است حکومت افغانستان تجهیزات را در اختیار اعضای گروه از خیزش‌های مردمی در ننگرهار قرار بدهد. کمیته خدمات نظامی سنای امریکا روز پنجشنبه جنرال جان نیکلسون را به عنوان قماندان عمومی جدید نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان تایید کرد. ایران و روسیه قراردادهای مقدماتی به مبلغ 40 میلیارد دلار برای ساختن تأسیسات انرژی اتمی، خطوط راه آهن و پروژه‌های دیگر با هم امضا کردند و صدر اعظم ترکیه روسیه و دیگر حامیان رژیم بشار اسد را به جنایات جنگی متهم می‌سازند. تفصیل اخبار. انتظار می رود که دور سوم اجلاس چهار جانبه میان نماینده های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین فردا در اسلام آباد برگزار شود. شکیب مستقنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که در این دور نشست چهار جانبه نقشه را برای گفتگوهای صلح نهایی خواهد شد.
با در نظر داشت جدیت تا به حال هر چهار کشور در این روند و تعهداتی که هر چهار کشور نسبت به این روند دارند، انتظار می رود و امیدواری وجود دارد که بعد از نهایی شدن نقشه راه، یک چارچوب همه جانبه و یک مسیر روشن را برای گفتگوهای صلح تعیین می کند، در راستای گفتگوهای صلح گام های عملی برداشته شد.
دور سوم نشست چهار جانبه در 28 ماه جدید در کابل و اولین دورش یک هفته قبل از آن با میزبانی پاکستان در اسلام آباد برگزار شده بود. در همین حال عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفته است که این کشور انتظار دارد که ظرف 6 ماه گفتگوهای صلح با طالبان مسلح از سر گرفته شود. قرار است حکومت افغانستان تجهیزات را در اختیار اعضای گروه از خیزش‌های مردمی در ولایت ننگرهار قرار دهد. در خبرنامه دفتر والی ننگرهار به نقل از رئیس امنیت ملی ننگرهار آمده است که لیست قیام کننده های ضد داعش در ولسوالی اچین ترتیب شده و به زودی برای آنها از سوی اداره محلی تجهیزات توزیع و در پوسته ها جابجا خواهند شد. رئیس امنیت ملی ننگرهار گفته است که داعش پس از شکست در این ولسوالی به حملات تلافی جویانه دست می‌زند. به گفته وی نیروهای امنیتی تلاش ها را برای جلوگیری از آن آغاز کردند. دستگاه رادیوی داعش در ولایت ننگرهار به تازگی در پی حملات هوایی تخریب شد. به گفته مقامات در این حمله های هوایی حدود 30 تن از افراد وابسته به داعش نیز کشته شدند. کمیته خدمات نظامی سنای امریکا روز پنجشنبه جنرال جان نیکلسون را به عنوان قماندان عمومی جدید نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان تایید کرد. جنرال نیکلسون از سوی رئیس جمهور باراک اوباما به این سمت نامزد شده بود. در همین حال جنرال جان کمپل، قماندان فعلی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان که دوره کاریش به پایان رسیده است، با کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا گفت که کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان مأموریت آموزش قوای افغان را محدود خواهد ساخت. در حال حاضر 9800 سرباز امریکایی در افغانستان حضور دارند و طبق پلان انتظار می‌رود که این رقم در آغاز سال آینده میلادی به 5500 تن کاهش یابد. جنرال نیکلسون هفته گذشته با کمیته خدمات نظامی سنای امریکا گفت که وضعیت امنیتی افغانستان رو به وخامت است و تعهد سپرد که روی پلان فعلی نیروهای امریکایی در افغانستان غور خواهد کرد. دیدبان حقوق بشر و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کشته شدن واصل احمد، یک پسر 12 ساله را در ولایت اورزگان تقبیح کردند. واصل احمد زمان به شهرت رسید که تابستان پارسال در اورزگان برای مبارزه با شورشان به یک گروه از ملیشه ها پیوست، اما او از چند ماه به این سو از صف ملیشه ها جدا شده بود و در مکتب درس می‌خواند. پاتریشا گوسمن، پژوهشگر ارشد بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، می‌گوید این یک رویداد وحشتناک و غم‌انگیز است. خانم پاتریشا گفت در این قضیه دو جنایت شامل است، یکی این که او کشته شد و دیگر این که طفله به این سن و سال در جنگ سهم داشته است. از سوی دیگر رئیس اجرایوی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که گروه های مسلح نباید اطفال را مورد حمله قرار دهند. سفیر جدید برتانیا در کابل بر موضع کشورش مبنی بر حمایت از پروسه صلح و مالکیت افغانستان تاکید کرد. دومینیک جرمی روز پنجشنبه در دیدار با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در کابل گفت که در جریان مأموریتش در راستای گسترش روابط دو کشور تلاش جدی به خرج خواهد داد. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان آمده است که آقای ربانی در این ملاقات ابراز امیدواری کرد که پروسه گفتگوهای صلح با همکاری جامعه جهانی، به خصوص همکاران و متحدین استراتژیک افغانستان از جمله برتانیه و کشورهای منطقه، منتج به جنگ در افغانستان شود. ایران و روسیه قراردادهای مقدماتی با مبلغ 40 میلیارد دلار برای ساختن تأسیسات انرژی اتمی، خطوط راه آهن و پروژه‌های دیگر با هم امضا کردند. این مطلب را یک مشاور ارشد آیت الله خامنه‌ای، رهبر مذهبی ایران، ابراز داشت. علی اکبر ولایتی در پایان بازدید خود از مسکو گفت او درباره برخی پروژه‌ها با ولادیمیر پوتین صحبت کرده است. او گفت که تهران برای پروژه‌های تأسیسات اتمی و خطوط آهن علاقمند دریافت قرضه از روسیه میباشد و این بسته پروژه‌ها در چند ماه اخیر مورد توافق قرار گرفته و آماده تطبیق میباشند. آقای ولایتی گفت که ایران در صدد خریداری اسلحه بیشتر از روسیه و فروش تیل به این کشور نیز میباشد. صدر اعظم ترکیه روسیه و دیگر حامیان رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه را به جنایات جنگی در سوریه متهم می کند. احمد داود اوغلو که روز پنجشنبه در کنفرانس جمع‌آوری کمک به قربانیان جنگ سوریه در لندن صحبت می کرد گفت علت بحران بشری در سوریه جنایات جنگی است که توسط رژیم سوریه و تندروان مسلح گروه دولت اسلامی انجام شده است. داود اوغلو افزود آنهایی که رژیم اسد را کمک می کنند نیز چنین جنایاتی را مرتکب شده اند. به گفته وی این را به خاطر امروز یادآور می شود که شهر حلب تحت حمله شدید تیارات روسیه قرار دارد. از سوی دیگر ایگور کوناشینکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، در پاسخ به اظهارات صدر اعظم ترکیه این کشور را به آمادگی شدید جهت مداخله نظامی در سوریه متهم کرد. جامعه جهانی برای کمک‌های بشری به سوریه 10 میلیارد دلار تعهد کرد. بانکمون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، از این تعهد استقبال کرد و گفت که جامعه بین‌المللی برای کمک با یک کشور بحران زده هرگز به این مقدار پول زیاد در یک روز جمع‌آوری نکرده است. تعهد کمک بیش از 10 میلیارد دلار به سوریه به شمول 6 میلیارد دلار برای سال 2016 در حال سپرده شد که حملات هوایی روسیه در سوریه تشدید یافته و گفتگوهای صلح این کشور در ژنو به تأخیر انداخته شده است. و سفارت امریکا در پراگ از تصمیم وزیر عدلیه جمهوری چک مبنی بر تسلیم نکردن یک مرد لبنانی به امریکا انتقاد کرد. محکمه شهری پراگ روز پنجشنبه پس از آن دستور رهایی علی فیاض را صادر کرد که وزیر عدلیه جمهوری چک اجازه نداد تا فیاض که به قاچاق اسلحه متهم است به امریکا تسلیم داده شود. فیاض که به علی امین نیز مشهور است با دو تن دیگر که اتباع ساحل آج می باشند برای فروش اسلحه به پلیس مخفی امریکا تلاش کرده بودند. در یک اعلامیه سفارت امریکا در پراگ رهایی علی فیاض و خالد المهرابی، یک متهم دیگر، تأسف آور خوانده شده است. پایان اخبار. ساعت 11 و 9 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. مطالب مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا جنرال جان نیکلسن را به عنوان قماندان عمومی جدید نیروهای امریکایی در افغانستان تایید کرد. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان میگوید گفتگوهای صلح با طالبان در کمتر از 6 ماه آینده آغاز خواهد شد. به اساس مصوبه شورای وزیران، موترهای دست راست بعد از تکمیل جواز 5 سال از جریان ترافیکی دور خواهند شد و ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بلخ به ارزش 2.5 میلیون دلار آمریکایی بیش از 45 پروژه انکشافی را در چندین ولسوالی به بهره برداری سپرده است. مطالب دیگر هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. کمیته خدمات نظامی سنای امریکا روز پنجشنبه جنرال جان نیکلسون را به عنوان قماندان عمومی جدید نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان تایید کرد. جنرال نیکلسون از سوی رئیس جمهور باراک اوباما به این سمت نامزد شده بود. در همین حال جنرال جان کمبل، قماندان فعلی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان که دوره کاریش به پایان رسیده است، به کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا گفت که کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان مأموریت آموزش قوای افغان را محدود خواهد ساخت. در حال حاضر 9800 سرباز امریکایی در افغانستان حضور دارند و طبق پلان انتظار می‌رود که این رقم در آغاز سال آینده میلادی به 5500 تن کاهش یابد. در مورد سخنان جنرال کمبل بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروغ بشنوید.
قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در این کشور ماموریت آموزش نیروهای افغان را محدود خواهد ساخت. جنرال جان کمبل که دوره کاریش رو به ختم است، به روز پنجشنبه به کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا گفت که با کاهش رقم قوای امریکایی در افغانستان تعداد اندک آموزش داده خواهند شد. این جنرال بلندپایه امریکایی افزود که اقدام در زمینه کم کردن عساکر در افغانستان قابل توجیه نیست. من هنوز روی این مسئله ارزیابی دارم که 70% مشکلات نیروهای افغان ناشی از ضعف رهبری است. استانکزای سرپرست وزارت دفاع این را می داند. افغانستان از لحاظ امنیت و ثبات هنوز به پیشرفت دست نیافته است که کاهش حمایت ما را از این کشور در سال 2016 میلادی توجیه نماید. در حال حاضر 9800 سرباز امریکایی در افغانستان مستقرند که هدف آن مبارزه با تروریسم و آموزش نیروهای افغان است. اداره رئیس جمهور باراک اوباما پلان دارد که تعداد عساکر امریکایی در این کشور را در آغاز سال 2017 میلادی به 5500 تن کاهش بدهد. جنرال کمبل که در ماه مارچ تقاعد می کند، روز گذشته در مورد وضعیت در افغانستان در جلسه کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا با ریاست سناتور جان مکین صحبت کرد. آقای مکین سناتور حزب جمهوری خواه که از منتقدین سرسخت اداره رئیس جمهور اوباما در خصوص مسائل امنیت ملی امریکا به حساب می آید، این سوال را مطرح کرد که برای آموزش نیروهای افغان و مبارزه با تروریسم به چه تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان نیاز است. جنرال کمبل در پاسخ گفت که این مسئله به این ارتباط می گیرد که نیروهای افغان چقدر زود و بهتر آموزش می‌بینند و در صورتی که این کار نشود شاید به سربازان بیشتر آمریکایی نیاز باشد. اما کمبل افزود طوری که برایش گفته شده است برای کاهش تعداد عساکر آمادگی می‌گیرد. ما کاملا می‌دانیم که بسیاری ها پیش از ادامه تعهد کمک به افغانستان می‌خواهند شاهد پیشرفت‌های زیاد در مسائل اجتماعی و حقوق بشر باشند. حکومت وحدت ملی نیز این را می‌داند و از شرایط ما برای تغییر استقبال کرده است. آنها به اهمیت ثبات، فرصت و امید پی می‌برند و همچنان اهمیت دخیل نگه داشتن کشورهای کمک کننده را می دانند. جنرال کمبل با اشاره به فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت ننگرهار گفت که داعش در مناطق دیگر نیز به سربازگیری آغاز کرده است و تأکید کرد که اردوی امریکا باید فشار دوامدار بر داعش را حفظ کند. این جنرال امریکایی گفت که القاعده و شبکه حقانی به امنیت ملی و منافع امریکا صلح و ثبات در افغانستان و برای نیروهای ائتلاف در این کشور خطر عمده‌اند. جان کمبل بار دیگر پافشاری کرد که نیروهای امنیتی افغانستان در حال رشدند، اما مشکلات بزرگ فرارای آنها قرار دارد. به گفته وی، برای کاهش این مشکلات باید آنها به طور دوامدار آموزش ببینند و برایشان مشوره داده شود. کمبل گفت که نیروهای افغان با قوای بهتر هوایی، مراکز جمع‌آوری معلومات استخباراتی، وسایل جنگی و اداره خوب نیاز دارند و افزود که برای اجرای این همه کارها به وقت نیاز است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید گفتگوهای صلح با طالبان کمتر از 6 ماه آینده آغاز خواهد شد. آقای عبدالله عبدالله می گوید مرگ ملا عمر طالبان را عمیقاً تقسیم کرده و مذاکرات صلح را پیچیده تر ساخته است، اما دلایل امیدوار کننده وجود دارند که این گفتگوها به زودی آغاز شوند. شرح بیشتر را در گزارش همکارم زرغونه منگل میشنوید.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید انتظار دارند که گفتگوهای صلح با طالبان کمتر از 6 ماه آینده آغاز شود. گفتگوها میان حکومت کابل و طالبان پس از اعلان خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان متوقف شد، اما تلاش ها به هدف از سرگیری این گفتگوها ادامه دارند و قرار است دور سوم گفتگوهای 4 جانبه میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا به روز شنبه در اسلام آباد برگزار گردد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان عبدالله عبدالله گفت مرگ ملا عمر رهبر طالبان این گروه را عمیقاً تقسیم کرد و گفتگوهای سال را پیچیده ساخت، اما دلیل وجود دارد که میتوان امیدوار بود که این گفتگوها خونریزی 15 ساله را در افغانستان پایان دهد. رئیس جایه حکومت افغانستان ابراز داشت شاید در بین طالبان گروه های باشند که خواهان مذاکرات و ختم خشونتند. این بیانات آقای عبدالله در مصاحبه با آژانس خبری رویترز در دیلی جدید ایراد شد، جایی که وی در آن با رهبران هند روی مسائل دو جانبه صحبت های داشت. هنگامی که از رئیس اجرایی حکومت افغانستان سوال شد چی وقت انتظار آغاز گفتگوهای صلح با طالبان را دارد، گفت تا کمتر از 6 ماه آینده. آقای عبدالله گفت تماس‌های بین منابع امنیتی افغان و طالبانی که خواهان ختم خشونتند ایجاد شده است، ولی وی جزئیات بیشتر در زمینه ارائه نکرد. این بیانات آقای عبدالله قبل از آن ایراد شده است که نمایندگان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین قرار است در 6 فوریه در اسلام آباد جلسه کنند و چارچوب مذاکرات را تعیین نمایند که حکومت رئیس جمهور غنی می‌خواهد با طالبان انجام دهد. عبدالله عبدالله گفت چین به سبب چالش هایی که خودش از درک فعالیت جنبش ترکستان شرقی در شنجن مواجه است، خواهان داشتن نقش در پروسه صلح افغانستان است. تندروانی که به گفته آقای عبدالله در کنار طالبان در افغانستان می جنگند. چین از اهمیت مشابه به سبب داشتن روابط نزدیکش با پاکستان هم برخوردار است و می تواند از این طریق طالبان را به میز مذاکره بکشاند. آقای عبدالله گفت چین، پاکستان و امریکا توافق نمودند از نفوذشان استفاده نموده و در سهل سازی مذاکرات صلح با طالبان کمک کنند. او گفت این 3 کشور روی مسائل مهم صحبت می کنند، به شمول این که مذاکرات در کجا صورت گیرد، چی را در بر داشته باشد و با آنهایی که راه جنگ را برمی گزینند چی باید شود. رئیس جایه حکومت افغانستان افزود هر نوع مذاکره با طالبان از سوی افغانها رهبری خواهد شد. او گفت این که این مذاکرات چگونه به پیش خواهد رفت و چی را در بر خواهد داشت هیچ کس در حال حاضر نمی داند. آقای عبدالله افزود انتظار دارد نیروهای آمریکایی فراتر از سال 2016 در افغانستان بمانند و تمدید میعاد حضور آنها در افغانستان برای حمایت از حکومت ضروری می باشد.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده میتوانید. به اساس مصوبه شورای وزیران، موترهای دست راست بعد از تکمیل شدن جواز 5 سال از جریان ترافیکی دور خواهند شد. برای خروج موترهای دست راست از دوران ترافیکی حدود 5 ماه باقی مانده است، اما مدیریت ترافیک کابل میگوید تا کنون کدام سند رسمی جهت عملی شدن این پروسه دریافت نکردند. گفته می شود که حدود 6 الی 7 هزار موتر دست راست بعد از تکمیل شدن جواز ترافیکی 5 سالهشان از دوران ترافیکی بیرون می شوند. در این مورد همکارم همیرا علاکوزی با مل پاسوال اسدالله مدیر ترافیکی کابل مصاحبه کرده و در آغاز در مورد پلانهای آنان جهت خروج موترهای دست راست از دوران ترافیکی پرسیده است.
امر مقامات زی صلاح است. نظر به مصاحبه 4 شورای محترم وزیران از 2 ثور 1391 الی 2 ثور 1395 که تقریبا تا آخر ثور یک میاد برش تعیین بوده در مصاحبه ایتالت تقریبا 3 ماه سال چیز و 2 ماه من تقریبا 4 نیم ماه چیزی کم 5 ماه مونده در یا مطمئن ما عجله دارن با در این رابطه اگر کدام مکره بعدی آمد خوب حکم بعدی قابل تطبیق خواهد بود، اگر نه حکم قابل تطبیق است.
آقای اسدالله، در جریان این پروسه که قرار است موترهای دست دو یا موترهای پاکستانی از دوران ترافیکی برداشته شود، چی تعداد موترها دور خواهد شد؟
به شما 153 واسطه ثبت است. در ثبت شماره اداره ترافیک کابل 153 را در ثبت است و از ولایت ما آگاهی ندارم و ما راجسترش هم پیش ما نیست.
بدیل ای که این موترها از دوران ترافیکی دور ساخته میشه چی است بر مردم؟
وسایت امیال فیلن به اندازی کافی است در شهر. دیگه ای کدام بدیل فکر نکنم که باشه. خود تا فیلن هم ای ثابت نیست که ای از جیران ترافیک خارج میشه یا نمیشه. یه دیگه یک 2-3 ماه یا 4 ماه بعد سرش باید جرابت شود، چون فیلن 4-5 ماه وقت از یا مانده دیگه 4-5 ماه ببینیم از کدام حکم دیگه آمد. از مقامات زیسلاف میاد بعدی قابل تطبیق خواهد بود، اگر هم قابل تطبیق.
مل پاسوال اسدالله مدیر ترافیک کابل بود که راجع به خارج شدن موترهای دست راست از دوران ترافیکی معلومات داد. از سوی دیگر، ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بلخ به ارزش 2.5 میلیون دلار آمریکایی بیش از 45 پروژه انکشافی را در چندین ولسوالی این ولایت به بهره برداری سپرده است. مسئولان ریاست انکشاف دهات ولایت بلخ میگویند همه این پروژه ها عامل منفعند. مجیب الرحمن حبیب زئی در رابطه از مزار شریف گزارش میدهد.
ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بلخ به ارزش 2.5 میلیون دلار آمریکایی 45 پروژه انکشافی را در این ولایت به بهره برداری سپرده است. عبدالباسط عینی رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت بلخ حین افتتاح یک پروژه 4000 متر دیوار استنادی در ولسوالی خلم ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت که ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بلخ با ادامه تطبیق پروژه های انکشافی اش این بار 8 سربند آب، 1000 متر دیوار استنادی، 8 ترناب و چندین کانال آب را به منظور جلوگیری از خسارات سیلاب به ارزش نزدیک به 1 میلیون دلار در ولسوالی خلم ساختند. به گفته وای که از یک هفته به این سو بیش از 45 پروژه انکشافی عامل منفعه را در چندین ولسوالی بلخ به بهره برداری سپرده که هزینه مجموعی آن به 2.5 میلیون دلار آمریکایی برمیگردد. آقای باسط در مورد به هزینه این پروژه ها چنین گفت:
45 پروژه انکشافی را در ولسوالی خلم و سایر ولسوالی ولایت بلخ با ارزش 2.5 میلیون افتتاح کردیم که پروژه ها از دو برنامه مختلفی که برنامه GFPR و دیگه برنامه انفایر کردیش برنامه وزارت انکشاف دهات است از طریق بانک انکشاف آسیایی و دولت مردم ژاپن تمویل میشد.
اوایل بهار سال گذشته باشندگان ولسوالی خلم ولایت بلخ از اثر سرازیر شدن سیلاب ها شدیداً متضرر شدند و برای چند روز مسیر راه کابل مزار در اثر تخریب سرک عمومی شاهراه مزار به وسیله سیلاب مسدود گردید. سیلاب بیش از 1500 خانه را در 12 قریه ولسوالی خلم تخریب نمود و 1000 تن مجبور به مهاجرت به سایر ولایات کشور شدند. چند تن از باشندگان خلم در رابطه به خسارات سیلاب چنین میگویند:
در اثر سرازیر شدن سیلاب بیشتر از 12 قریه آسیبی شدید گرفت که از آن جمله قریه سوم، قلعه ربه، گذر مرزا شمس، گذر جلقه، گذر روزبای، گذر خانقا بیشتر از 1000 فامیل در اینجا سیلاب تهدید نموده بود که بیشتر از 500 فامیل مهاجرت های اجباری شده بود.
بسیار مردم ما از سیلاب بسیار در خطر جدی قرار داشتند. در سال 1393 خسارات انگشتی در ولسوالی خلم ایجاد کرد که 12 قریه را به کلی از بین برده بود.
شمار از باشندگان ولسوالی خلم بلخ نیز ایجاد دیوار استنادی و سربندهای آب برای بیش از 117 قریه ولسوالی را اقدام مثبت جهت دفع خسارات ناشی از سیلاب در آینده دانسته و خواهان توجه بیشتر دولت در قسمت فعالیت‌های انکشافی در این ولسوالی گردیدند. در عین حال سید ابرار هاشمی ولسوال خلم میگوید که ریاست احیا و انکشاف دهات به منظور انکشاف ساحات دوردست در قسمت بهبود وضعیت اقتصادی زندگی زارعین نیز برنامه‌هایی را روی دست گیرد. از آغاز سال روان هجری شمسی تا به اکنون ریاست انکشاف دهات ولایت بلخ از میان 406 پروژه انکشافی پلان شده خود توانسته است که 230 پروژه را تکمیل نموده و به بهره برداری بسپارد. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
گزارش بود از انکشاف و پیشرفت پروژه های بازسازی در ولایت بلخ. از سوی دیگر در پی کشته شدن واصل احمد، یک پسر 12 ساله افغان در ولایت اروزگان، گروه های حقوق بشر حمله بر او از سوی طالبان را محکوم کردند. این گروه ها در عین حال استفاده از اطفال در منازعات مسلحانه را خلاف موازین بین المللی حقوق بشر می دانند. واصل احمد سال گذشته در کنار ملیشه ها در اروزگان در برابر طالبان می جنگید، اما وی چند ماه پیش از صف آنها جدا شد و سرگرم فراگیری دروس مکتب بود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
دیدبان حقوق بشر و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان استفاده از اطفال در منازعات مسلحانه در این کشور را پس از آن محکوم کردند که یک پسر 12 ساله به تازگی از سوی طالبان به ضرب گلوله کشته شد. واصل احمد زمان به شهرت رسید که تابستان پارسال در اروزگان برای مبارزه با شورشیان به یک گروهی از ملیشه ها پیوست. اما او از چند ماه به این سو از صف ملیشه ها جدا شده بود و در مکتب درس می خواند. پاتریشیا گوسمن، پژوهشگر ارشد بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، میگوید این یک رویداد وحشتناک و غم‌انگیز است. خانم پاتریشیا گفت در این قضیه دو جنایت شامل است. یکی این که او کشته شد و دیگر یک طفل به این سن و سال در جنگ سهم داشته است. از سوی دیگر رئیس اجرایوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید گروه های مسلح نباید اطفال را مورد حمله قرار بدهند. محمد موسا محمودی در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که استفاده از اطفال و سهمگیری آنها در منازعات مسلحانه برخلاف موازین بین المللی حقوق بشر است.
خواستار ازی است امام از جانب دولت منع بکنند، جلوگیری بکنند از اشتراک اطفال در منازعات مسلحانه و هم از نیروهای مخالف تا اطفال را به عنوان یک هدف نظامی مورد حمله قرار ندهند، از اونها محافظت بکنند و در این حالش در عملیات های نظامی و در منازعات مسلحانه از اونها کار نگیریم. کاری که در روزگان اتفاق افتاده واقعا مایه نگرانی است. کشته شدن یک طفل توسط هر گروهی که باشه جواز نداره و قابل سرزنش و نکار.
بالای واصل احمد به تازگی در شهر نارام ترینکوت مرکز ولایت اروزگان حمله شد و در قسمت سر مورد اصابت دو مرمی قرار گرفت. طالبان مسلح مسئولیت کشتن او را به دوش گرفتند. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، واصل احمد دیده می شود که کلاه آهنی بر سر و کلاشنکوف در شانه دارد و یونیفرم نظامی را که در بدنش کلانتر و دراستر می باشد به تن کرده است. برای وی پارسال بعد از آن لقب قهرمانی داده شد که به اساس گزارش کاکا و دیگر جنگجویان ملیشه را در شکستاندن حلقه محاصره طالبان در ترینکوت یاری رساند. به اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه های حقوق بشر بارها در مورد استخدام اطفال در صفوف طالبان مسلح و قوای ملیشه طرفدار حکومت در افغانستان هشدار دادند. ملا عبدالصمد کاکای واصل احمد اما اصرار ورزیده است که واصل برای گرفتن انتقام پدرش داوطلبانه سلاح برداشته بود. عبدالصمد به خبرگزاری فرانسه گفته است هیچ کس وی را تشویق نکرده بود، او میخواست انتقام بگیرد.
گزارش بود درباره کشته شدن واصل احمد، پسر 12 ساله که در این اواخر از سوی طالبان در اروزگان کشته شده است. گروه ها و سازمان های حقوق بشر قتل او و استفاده از اطفال در منازعات مسلحانه را تقبیح کردند. ساعت استودیو 11:30 قبل از ظهر را نشان می دهد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را می شنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. انتظار می رود که دور سوم اجلاس 4 جانبه میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین فردا در اسلام آباد برگزار شود. کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا روز پنجشنبه جنرال جان نیکلسون را به عنوان قماندان عمومی جدید نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان تایید کرد. قرار است حکومت افغانستان تجهیزات را در اختیار اعضای گروهی از خیزش‌های مردمی در ولایت ننگرهار قرار دهد. سفیر جدید برتانیا در کابل بر موضع کشورش مبنی بر حمایت از پروسه صلح به مالکیت افغانستان تاکید کرد. دیدبان حقوق بشر و کمیسیون‌های مستقل حقوق بشر افغانستان کشته شدن واصل احمد، یک پسر 12 ساله را در ولایت اروزگان تقبیه کردند. ایران و روسیه قراردادهای مقدماتی به مبلغ 40 میلیارد دلار برای ساختن تأسیسات انرژی اتمی، خطوط راه آهن و پروژه‌های دیگر با هم امضا کردند. و صدر اعظم ترکیه روسیه و دیگر حامیان رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه را به جنایت جنگی متهم می‌کند.
فکر نو با جوانان.
شنونده محترم سلام و خوش آمدید. برنامه فکری نو است که از ولایت غور تقدیم شما می شود. مهمانان ما در این برنامه آقای خدایار واقف مسئول جامعه مدنی، احمد محمودی فعال مدنی و نوری نوید مسئول شبکه زنان افغان و فعال حقوق زن در غور است. موضوع این برنامه درباره سوری دولت افغانستان و طالبان است. امیدواریم تا آخرین برنامه با ما باشید. در آغاز از آقای واقف مسئول جامعه مدنی در ولایت غور پرسان می کنیم که دیدگاه شما در ارتباط به این سوری که قرار است در افغانستان به وجود بیاید و نشست های کشورها که در پاکستان و افغانستان نشست 4 جانبه بود، دیدگاه شما چی است؟ آیا با پا در میانه پاکستان و کشورهای دیگری که همکار رسنده قسمت صلح در افغانستان پایدار خواهد شد و خواهد آمد؟
خدمت شما هست که همونطوری که جنگ های چندین ساله و کشمکش های داخلی فرصت های طلایی و زمان های بسیار خوبی را متاسفانه از مردم افغانستان گرفت، اما هنوزم ای دامنگیر ملت افغانستان است. شما میدانین مردمی که بالاتر از 30 یا 40 سال دامنگیر جنگ و بدبختی و خشونت باشد، طبیعی است که او به صلح و ثبات عشق می‌ورزد. یعنی صلح خواسته برحق مردم افغانستان است و همه ملت افغانستان تشنه صلح هستند تا به رفاه و صلح و سعادت نصیب این مردم و نصیب اطفال سرزمین بکرده. اما بحثی که خیلی زیاد مهم و تاثیرگذار است برخورد حکومت فعلی افغانستان است. شما میدانین همی که مردم با یک اراده بسیار قوی رفتن یک حکومت قانونمند، یک حکومت مردم سالار را انتخاب کردن، انتظار شاهین است که این حکومت با تمام طرف های درگیری که هر روز میخواه پایه های از این نظام را به نوع بلرزانه برخورد جدی بکنه. ما باورمی است تا زمانی که طرف های درگیر و گروه های مخالفی نظام فعلی و حکومت افغانستان احساس قدرت موازی را با حکومت فعلی بکنن، هیچگاهی به میز مذاکره و صلح با اونا به نتیجه نمیرسیم. ما برداشت میگه که برخورد جدی حکومت افغانستان نسبت به هر گزینه دیگه در تامین صلح و ثبات در افغانستان تاثیرگذارتر است. درست است شاید جوانب زیردخلی در آوردن صلح در افغانستان مؤثر باشه، اما نیروهای امنیتی افغانستان و در رأس دولت نظام فعلی و دولت افغانستان خیلی مهم است که از این قوا برای بهبود صلح و ثبات از این وطن استفاده کنه. هر روز ما جوانان در سنگر از دست میتنیم، اما هیچ وقت شاهد برخورد جدی حکومت با طالب و گروه‌های دهشت افکن نبودیم. هر روز شاهد انتحاری، شاهد دهشت و وحشت داخل شهرهای افغانستان هستیم، اما شاهد برخورد جدی حکومت در پناهگاه‌ها و در لانه‌های توریستی و دهشت افکنی نبودیم. شما میدونید در همین ولایت غور امروز طالب بسیار پایگاه قوی در نقاط مختلف از این ولایت گذاشته، اما هیچ وقت ما شاهد نبودیم که حکومت افغانستان جدی برخورد بکنه و پناهگاهی از اینا رو مورد حمله قرار بده تا برای ما ثابت شود که ما ضعیف هستیم و از یک قدرت خوب برخوردار نیستیم. بیان در میز مذاکره بشینن و همراه حکومت افغانستان و همراه کسایی که دهی اسا کار میکنن مانند شورای صلح به میز مذاکره بشینن تا به نتیجه برسیم. ما برداشت میگه که خوب است کشورهای دیگه‌ای که دهی اسا ها همراه حکومت افغانستان همکار هستند، او هم به نوع تاثیر دارند، اما دولت افغانستان باید در این مسئله نسبت به هر گزینه دیگه جدی.
خب به نظر شما اولویت تر از صلح در شرایط فعلی افغانستان چی هست؟ مشخصا اگر بگوین که قبل از اینکه پیشنهاد صلح داده میشه باید چی کارهایی باشه طرفهای درگیر در افغانستان؟
خب من برداشت خودم این است که خب با جنگ فعلی افغانستان هم به نوع فاصله مردم از حکومت بوده. شما میدونین با آغاز از این نظام افغانستان دارای صلح و ثبات امنیت بود، هیچ گونه مشکلی امنیتی در نقاط مختلف افغانستان و همینطور در ولایت غور که ما شما زندگی میکنیم شاهد ناامنی و شاهد جنگ و خونریزی نبودیم. اما برخوردهای سلیقه‌ای مسئولین اجرایی حکومت هم در سطح مرکز و هم در سطح ادارات محلی، فسادی که از دل و دیوار یزی حکومت متاسفانه بیداد میکنه، برخوردهای قومی که هم در سطح مرکز و هم در سطح اداره محلی صورت گرفت، هر روز سبب شد که مردم از حکومت فاصله بگیره و به طرف گروه های مختلف نظام بپیونده و هر روز او قوی شده بره. ما برداشت میگه که اگر ما خواسته باشیم صلح و ثبات در افغانستان تامین بکنیم، خیلی خوب است که مطابق به نیازمندی های اولیه مردم ارائه خدمات از طرف حکومت صورت بگیره، برخورد جدی و برخورد بسیار مهم و تاثیرگذار برای مبارزه با فساد اداری و کسایی که هر روز از مال بیت المال عیف مل میکنن با اونو برخورد جدی صورت بگیره تا اعتماد مردم برای از حکومت زیاد شده بره و ما شاید صلح و ثبات در افغانستان باشیم. و همطور همه گزینه های دیگه و کشورهای دیگه ای که در مسائل افغانستان، در مسائل اقتصاد افغانستان، در حمایت از نیروهای امنیتی و در عرصه‌های مختلف انکشاف باسازی تاثیرگذارن، اونها هم میتونن در عرصه صلح افغانستان کمک کنن.
تشکر. محمود صاحب، در شرایط فعلی افغانستان دیدگاه شما چی است در ارتباط با آوردن صلح در این کشور و مخصوصا با پادرمیانی حکومت پاکستان که دیدگاه مختلفی ارائه شد باز برگزاری دو گفتگوی چهارجانبه در پاکستان و افغانستان؟ هر کس دیدگاه مشخص داره. حالا شما چقدر صلح نیاز اساسی مردم افغانستان میدونین و چقدر باورمند هستین برای این گفتگو؟
بدون شک صلح یک خیال نیست، صلح آرزوی پس یک ده جنگ و دهشت و وحشت است و برای این صلح قربانی های بی‌شمار داده شده و هنوز هم مشاهده قربانی های زیادی هستیم. مردم انتظار داشتند که چه در حکومت گذشته و چه در حکومت فعلی که یک صلح که حق مردم در او مضمون و تضمین باشه و مردم بتونه که در یک فضای آرامش و در فضای حداقل نسبتا آرامش زندگی کنن و در کاروبار زندگی روزمره خود رسیدگی کنن. که متاسفانه این چانس یک بار هم مساعد نشد که از این چانس ما تنفس کنیم و برای بهبود نظام و برای بهبود شرایط زندگی مردم افغانستان یک گامی به جلو بگذاریم. یک مسئله دیوم در صلح دو رویکرد ما فکر کنم که بسیار مهم باشه، یک رویکرد داخلی و یک رویکرد بیرونی. در رویکرد داخلی چه برسه که در قضاوت مردم و در وجدان عمومی یک مسئله و مسئله دوم هماهنگی و اتحاد نظر در بین سران حکومت، دو مسئله. من فکر کنم که حتی یک اتحاد نظر از یک موضوع با قوت از جانب سران حکومت هم نبودم، چرا که هنوز اینا باورمند به امو دسته ها و تیم های انتخاباتی هستن و هنوز اینا تقریبا اینا دو قطب مخالف در یک نظام هستن و در اتحاد نظر و در یک وحدت نظر اینا عمل نمی کنن. این یک مشکل که نگرانی ما می باشه که موضوع روشن نبوده و همیشه دوگانگی ها در و تناقضگویی ها در صحبت های دو رهبر حکومت وحدت ملی دیده میشه. مسئله دیوم که در نظر گرفتن صلح و یا دیدگاه مردم که قطعا انتظار و مردم داشتن، متاسفانه چانس میسر نشد. امروز پشت درهای بسته هیچ نوگر پی کس خبر نداره که صلح در کجا چه قسم و قیمت صلح چه قسم نشوه که این صلح قیمتش از جنگ از صلح بدتر شوه. حالا اگر امیز فرصت دست بتونیم در بهار ما در اغفال نگه بدارن و در بهار ما فقط در اغفال دیگر بیشتر زمینه و بستر طالب و تروریست و دهشتگر در افغانستان مساعد شوه و در اونجا یک نمیسی داستان خود حدیث مفصل بخونه از این مجمل اما قضیه ملاعمر دوباره به ما بیارن که باز اونجا بسیار خطرناک بوده.
یعنی هدف شما این است که پشت پرده باید صحبت ها نباشه و آشکار باشه،
باید مردم بفهمن. حتی این دو گپ بسیار مهمه در بین سران حکومت هم آنچه که تناقضگی های بین از اینا دیده میشه، یک اونجا اتحاد نظر نیه و در مورد بعدی که در چی باشه، در مردم باشه و جوان ها باشه، بانوان که قربانی از این مسئله هست، قربانی بودن تا همه اکنون و بسیار به شدت آرزوی صلح دارن و در صلح حق خود میبینن، متاسفانه چیزایی بوده که در سران حکومت که این تناقضگی بوده و ما بسیار در نسبت به صلح افغانستان و پاکستان طالبا شک و تردید داشتیم. مردم افغانستان اصلا اطلاعات ندارن و مردم در یک فضای مبهم در نسبت به صلح میبینن.
خب یکی از آیا شما باورمند هستیم که طالبان عنوان یک قدرتی که در مقابل دولت افغانستان و یک خطر در کل کشورهای دنیا هست حاضر خواهد شد به این صلح و کشتیگی هایی که در بین خود طالبان هست با میز مذاکره حاضر بشن و بالاخره با یک حرف و با یک گفتگوی بدون معامله نظر شما خواهد آمد طالبان در میز مذاکره؟
من فکر کنم که مذاکره به طالبان مشروعیت بخشیدن، مشروعیت سیاسی بخشیدن به طالبان یک مشروعیتش در قطر، مشروعیت دیگرش در پاکستان باید بوده باشه که شده. من فکر کنم ما مذاکره با طالبان نباید داشته باشیم، ما با پشتوانان طالبان داشته باشیم. امنیت گذشته افغانستان یک امنیت پروژه‌ای بوده، فقط مرد دامانشان میندازن و بس. من فکر کنم که طرف جدی صلح نه بنون همکار صلح پاکستان بوده باشه، به خاطر اینکه اگر پاکستان خواسته باشه صلح در افغانستان بیایه، به آسانی و به زودی میتونه که لانه‌های تروریستی را از کشورشان و از منطقهشان گم کنه و در امر به وجود آمدن صلح در افغانستان و ما همکاری کنه. در غیر صورت من فکر نکنم که چانس دادن به طالبان و مشروعیت بخشیدن گروه طالبان به عنوان یک گروه سیاسی که به ضرر افغانستان بوده میتونه. و دیدگاه ما این میباشه، نظر ما این میباشه که ما باید با حامی های طالبان کنار بیاییم و اونار به عنوان یک گروه سیاسی بشناسیم. گروه سیاسی شناختن طالبان بسیار به ما به ضرر میباشه.
تشکر خانم نوید. به نظر شما طالبان به عنوان یک گروهی که قبلا هم چهره ایشون به افغانستان افشار شد و تقریبا 6 سال ما حکومت طالب در کشور دیدیم، شما به عنوان یک فعال حقوق زن در این ولایت دیدگاه شما چی است؟ حضور طالبان در دولت فعلی که حکومت میخواه با اینا کنار بیای و صلح بکنن، آیا این چقدر برای خانم ها مهم است و خانم ها دیدگاه شد به ارتباط چی هست؟
در آغاز میخواهیم صلح تعریف کنم. صلح در لغت به معنای آشتی، سازش و دست کشیدن از جنگ را گویند، طوری که همگی نه خانم ها، همگی افراد و همگی افراد جامعه ضرورت به صلح است، ضرورت به این است که باید اگر افغانستانی یک جهانی آری از خشونت و جنگ داشته باشیم. بله خانم ها خصوص شبکه زنان افغان واقعا به این مذاکرات خوشبین است و انشاءالله اگر خواست خدا باشه، یعنی ما قبول میکنیم به چندین دور مذاکرات با طالبان صورت گرفته، ولی در ماه می 2015 که مذاکرات صورت گرفت تنها 7 نفر از نماینده مرد حضور داشت که در این مذاکره که به ماه اپریل قرار است که برگزار بشه خوشبختانه به این جمع هم 2 از خانم ها حضور داره، که یکی سینه صافی مسئول شبکه زنان افغان می باشه و یکی هم ملاله شنوری است که اینا در میز مذاکرات میشینن و صلح، چون خانم ها هم نقش مهم برازنده دارن به صلح و دیدگاه شخصی من البته است که انشالله 100% اگر نه ای که 13 ساله که خانم ها زحمت کشیدن و حقوق هایی که به دست آوردن و زمین هایی که برایشان مساعد شده از دولت فعلی نباید معامله صورت بگیره یا نادیده باشه، کوشش بشه و که خواستا و خواهشات بی جای طالبا لبه گفته نشه و خود کسایی که مذاکره میکنن باید طوری باشه که تمام منافع مردم افغانستان در نظر بگیرن که به هیچ جانبینی ضرر تمام نشه. البته همگی باید جرگه پیش از یک مذاکره میشه یک جرگه گرفته شوه و تمام قوایل حضور داشته باشن، نظریات گرفته شوه و بعدن با میز مذاکره بشینن.
یکی از دستاوردهای حکومت افغانستان است که در طول 14 سال اخیر حقوق خانم ها در سطح افغانستان بوده، اشتراک خانم ها در نظام بوده. چقدر باورمند هستین با این سال این دستاوردها حفظ خواهد شد؟
انشاءالله اگر خواست خدا باشه قراری که معامله صورت نگیره انشاءالله هیچ حقوق خانم ها پامال نمیشه، اگر ای که خود حکومت افغانستان حقوق خانم ها رو در نظر بگیرن و میز مذاکره که میشینن نباید معامله صورت.
تشکر. آقای واقف، به نظر شما چقدر جوانان نیازمند ازی هستند که باید در افغانستان صلح بیایه و آیا جوانان کدام دستاورد داشتن در طول چند سالی که از حکومت فعلی در افغانستان میگذره که این دستاوردها به خطر مواجه شده و با آوردن سولیا کنار آمدن دولت افغانستان با طالبا او به خطر مواجه شده؟
شما میدانین از آغاز صدر اسلام تا اکنون در تمام کشورهای دنیا تحولات بنیادینی که صورت گرفته نقش جوانان در او بسیار برازنده و برجسته بوده. طبیعی است که جوانان افغانستان هم از لحاظ شعور سیاسی و از لحاظ درایت و مفکوره های اجتماعی در یک سطح بلند قرار دارند و دوست دارند که کشورش را به عنوان عقب مانده ترین کشور و یا فاسد ترین کشور در سطح دنیا معرفی نشود. من فکر میکنم ای اول ننگ است برای کل مردم افغانستان، برای حکومت فعلی افغانستان و به خصوص شرم است برای تمام کسایی که در این ملت زندگی بکنند و دار از عدالت اجتماعی، از حاکمیت قانون، از تامین عدالت کفا باشه. نه. اما بعد از بررسی هایی که صورت میگیره به عنوان فاسد ترین کشور و یا به عنوان عقب مانده ترین کشور لقب بگیره. طبیعی است هر کشوری که به یک رشد و پیشرفت تحولی و برازندگی رسیده نقش مردمش خیلی برجسته بوده. انسان هایی بودن تلاش کردن امروز در رسای مختلف کشور خود را به نقطه خودکفایی رساندن. به این حالت اگر ما در نظر بگیریم طبیعی است که مردم افغانستان در طول سالها همونطور که پیشتر گفتم این فرصت ها از پیششون گرفته شد. حالی هم دوست دارن جوان های ازی سرزمین و همه انسان های سرزمین دوست دارن تا کشورش را به یک نقطه برسه که هر روز نیازمندی کمک کشورهای خارجی و هر روز دامنگیر جنگ و بدبختی و خشونت نباشه.
طور که شما هم پیشتر یادآوری کردیم که برخورد جدی حکومت تقریبا مهمتر از مذاکراتی است که برای آوردن صلح فعلا جریان داره شما مقدم تر شمردین. چی چیز احساس میکنین که ما به این صلح و به این مذاکره از دست بدیم؟ آیا چیزهایی که به نظر شما باورمند هستین که ما به دست آوردیم ولی احتمالا از دست بدیم رو به کنار آمدن با صلح در برابر طالبان، اونا چی هست؟
من برداشتم این است که آزادی بیان، حضور خانم ها در عرصه‌های حکومتداری و مشارکتشان در اجتماع یکی از دستاوردهای بسیار مهمی دولت افغانستان در طول 15 سال بوده. قانون اساسی به عنوان مظهر و اراده مردم و تامین کننده اراده مردم و عدالت در جامعه یکی از دستاوردهای حکومت است. اینها به عنوان دستاوردهای 15 ساله باید من فکر میکنم که ایخ شوه و هر کسی هم که به میز مذاکره می نشینه ارزش های حکومت فعلی افغانستان، ارزش های دین مبین اسلام که جامعه یک جامعه اسلامی هست، همه از این مسائل مد نظر گرفته شود تا ما به اون نقطه مشترکی که هدف کلی مردم افغانستان است به اون نقطه برسیم. نه. اما بحثی که تا زمانی که گروه های مخالف نظام خود را به یک قدرت ببینن و یک حکومت موازی در مقابل از نظام فعلی داشته باشن هیچگاهی سلخویی حکومت فعلی و سلخویی مردم افغانستان به نتیجه نمیرسه. تا زمانی که گروه های مخالف سرکوب نشوند، احساس نکنند که ما نسبت به حکومت افغانستان ضعیف هستیم، وارد میز مذاکره نمیشن. و همینطور در بیرون از قضیه کشورهایی که در این عرصه تاثیرگذارند، با گروه های مخالف حکومت افغانستان دسترسی دارند، خیلی مهم است که با اونا هم به صورت جدی برخورد صورت بگیره تا اونها درک بکنن که حکومت افغانستان برای تامین صلح و ثبات در این وطن جدی.
خب اول کشورهایی که همین بحث به پیش میبرن و حاضر هستن، به نظر شما نخواهند توانست که تعهد طالبان را بگیرن که یا کسانی که حکومت افغانستان را متهم به جنگ در افغانستان میکنه تعهد زور گرفته بتوانند که دیگه افغانستان ناامنی و جنگ نباشه و توان زیر ندارن به نظر شما؟
خب اگر صادقانه برخورد کنن، طبیعی است که امروز پایگاه اصلی طالب و تروریست در پاکستان است و پاکستان به عنوان یک کشور همسایه افغانستان، به عنوان یک کشور اسلامی، مسئولیت دینیش است که با هم حقوق همسایگی از این مردم و هم مسئولیت دینی و ایمانی ایجاب میکنه تا صادقانه با دولت افغانستان برخورد بکنه و با گروه های تروریستی و دهشت‌افکن قسم برخورد بکنه که اونها دیگه جایی برای پناهگاه به خود نداشته باشن، مجبور شن که وارد میز مذاکره شن و صلح افغانستان رو بپذیرن.
خب تشکر. محمد صاحب، شما که بیشتر هم از گفتگوی شما قسم برمید که خوشبین هستین با این صلح در افغانستان، قبل از این هم این بحث ها صورت گرفت در افغانستان، ما شاهد از اقدامات بودیم ولی شاهد آوردن صلح در افغانستان نبودیم. آیا به نظر شما این دفعه یک نقشه جامعی تروریزی خواهد شد که در او کل نظرات موافق باشه و تعهد همه جانبه وجود داشته باشه که صلح واقعا در افغانستان پایدار بمونه؟
من فکر کنم که به تایید جناب رئیس صاحب باید چند نقطه دوباره میگم که باید در نظر بگیریم. مسئله اولی که امریکا به عنوان یک قدرت هژمونیک دنیا و چین به عنوان یک قدرت اقتصادی دنیا و با همچنان به عنوان یک قدرت تاثیرگذار منطقه میتونه که نقش خوب ایفا کنه. ولی یک مسئله که از نظر من بسیار مهم می باشه، امریکا اگر خواسته باشه که صلح بیایه، چنانچه که با ما پیمان امنیتی داره و در پیمان امنیتی تذکر داده شده که باید در تمام مراحل و بخصوصا در حالات بعد که ما فعلا در وضعیت قرار داریم، ما همکاری کنه و در آوردن صلح و ثبات با ما همکاری کنه، میتونه که نقش خوبی را افاده کنه. ولی من فکر کنم که اگر وقتی که ملا عمر کشته میشه یا میمره، ای دو سال ما در غفال نگه داشته میشیم، مصارف امکانات ما مصرف میشه و ما میریم در پای میز مذاکره با کشور پاکستان، با در کشور پاکستان با طالبان می نشینیم. وقتی که دستگاه استخباراتی و همچنان دستگاه دیپلماسی پاکستان به عنوان حامی افغانستان در پیمان امنیتی چنین ضعیف باشه که نتونه که به ما برسانه که ملا عمر نیسته و پیام ملا عمر به افغانستان پیام صلح نیسته، این میرسانه که کشورهای امریکا و غرب و هم موافق نیسته در صلح. یک مسئله. مسئله دوم که صلح باید بین الافغانی باشه، نه صلحی که پروژه‌ای باشه. اگر یاد شما باشه که اگر صلح یک پروژه‌ای باشه، با تغییر پالیسی در سیاست خارجی کشورها دوباره صلح عقبگرد داره. صلحی که امریکا یارد پیشتر هم تذکر دادم، اصول صلحی بود برای یک مدتی، وقتی تا این جای کار که منافعشان بود صلح بود، در افغانستان امنیت بود.
سوال این بود که آیا میتونن همین کشورهایی که میخوان این دفعه همین صلح در افغانستان بیارن و پادرمیانی میکنن در بین حکومت افغانستان و طالبان، نقشه رو درست بکنن که واقعا به اون نقشه هم حکومت افغانستان متحد باشه به گفتارش، هم طالبان متحد باشه و هم خود کشورها؟
بدون شک نقشه راهی که آسان کننده و سهل کننده مذاکرات باشه و همچنان به یک نتیجه خوب برسیم شاید داشته باشن. یک مسئله که باز من تاکید می‌کنم بسیار مهم میباشه، چنانچه که واقف صاحبم تذکر دادن، موضوع قدرت افغانستان به عنوان کشور متضرر از آدرس یک دیپلماسی قوی و توانا میتونه که ما رو در یک فردای باسمات برسن. اما پیشتر گفتم که اگر صلحی که بین الافغانی نباشه، مثل که ما صلحی که داشتیم برای یک مدتی
این سول دوباره پروژه ای می باشد، شاید برای 4 سال سول داشته باشیم، برای 5 سال. اما وقتی که پروژه امریکا غربا یا کشورهایی که در منطقه و فرا منطقه ظرفیت میدان جنگ بودن در افغانستان میدن برای منافعشان، شاید این دوباره این سول معقب گرد داشته باشه. ما نمیتونیم که برای همیشه دست به دامان اینها باشیم. باید یک روزی ما که خودکفایی برسیم. اما چه وقت برسیم؟ زمانی میرسیم که اراده مردم افغانستان در یک رفراندوم و نظریات مردم، به خصوص نظریات جوانان و بانوان که قشر متضرر این مسئله و جنگ هستند، باید در یک رفراندوم گرفته شود و مردم افغانستان در یک اجماع، یک اجماعی بین الافغانی تصمیم بگیرند و دیدگاه مردم افغانستان به عنوان دیدگاه واحد، به عنوان دیدگاه با قدرت مطرح شود. و در صورت امیدوار هستیم که و الا سولی که مثل که حالی داریم در پشت درهای بسته، هیچ وجدان مردم و قضاوت عمومی اطلاع ندارم فکر کنم که به بنبست خواهد، ولی امیدوار هستم.
خانم نوید، به عنوان آخرین سوال میخوام از شما پرسان بکنم که پاکستان مشخص است که در برابر دولت افغانستان هیچ گاهی حرف صادقانه به زبان نیاورده، و به نظر شما این دفعه چی تغییراتی آمده به حکومت پاکستان که ما باور کنیم که واقعا حرف ازی صادقانه است و میخواهی که به افغانستان صلح پایدار بیاید؟
من خودم خوشحالم تا هنوزم از پاکستان امیدی چندانی ندارم، و نظر به ای که خود پاکستانم مورد همیشه حملای انتحاری یا جنگایی که به داخل خود پاکستان صورت میگیره، او هم به خودش شخصا به خطر قرار داره، که من فقط امیدم به این خاطر است که راجع به خاطر می جنگا و خاطر می انتحاری که صورت میگیره و خود از او هم دخیل است. اگر افغانستان مثلا تبا شد و افغانستان برباد شد و پاکستان هم انشالله 100% اگر میشه، اگر دست سال خود واقعا صادقانه و با وجدان خود نده، این کار صورت میگیره و این بار امید ما این است که خود ازم به خاطر منافع خودش باشه.
خواست خانم ها چی است مشخصا به این سال که باید چی چیزها مطرح شد برای خانم ها؟
خواست خانم ها نه تنها خواست به خاطر خود خانم ها، به خاطر منافع تمام ملت اسلامی افغانستان، باید تمام واجباتی که باید افغانستان داشته باشه او رو در نظر گرفته و یک سال پایدار به افغانستان بیه. به گفته برادرانم که هر یکشان گفتن، حرفای هر یکشان تایید میکنم، چون واقعا چندین بار ما با سال میزی مذاکرات چشتیم، امیدایی داشتیم، امیدای ما همیشه ناامید شده، و این بار از خداوند میخواییم که یک امید پایدار داشته باشیم، یک سال پایدار داشته باشیم، که ما هم آری از یک کشور جنگ زده، آری از خشونت ها داشته باشیم. و خاص ما این است که حقوق هیچ یک از جانبه، نه از خانم ها، نه از اطفال، نه از مادر و نه از زن برادر.
تشکر. آقای واقف، نظر شما چی هست به عنوان آخرین سوال؟ دیدگاه شما چی هست به خاطر آوردن سوال و مذاکرات بعدی در افغانستان؟ باید چی چیز در نظر گرفته شه تا ما بتونیم که شاید یک مذاکره، یک سولی باشیم در افغانستان که دیگر پشت از جنگ وجود نداشته باشه؟
خب من امیدوار هستم که با تجارب چند ساله ای که رهبران فعلی حکومت افغانستان از حکومت گذشته داشتن، در عرصه‌های مختلف برخورد صادقانه صورت بگیره. من امیدوارم که ما به فضای نسبی آرامی و موصول و ثبات مرسیم. شما میدانین که امروز نهادهای مختلف، ارگان‌های عدلی و قضایی به عنوان بخشی از نظام در برابر ملت و در برابر خدا و در برابر وطن کمتر صادقانه برخورد صورت میگیره. حکومت افغانستان به عنوان مرجع ارائه کنندگان خدمات، نیازمندی‌های اولی مردم کمتر مورد بررسی قرار میتنن و جنبه‌های عملی کمتر صورت میگیره. شما میدانین برنامه‌های بنیادی و کارهای بنیادی که به دسترخان مردم تغییرات آورده باشه از طرف حکومت صورت نگرفته. اینا بسیار مهم هستند در تامین صلح و ثبات و آوردن مردم به حکومت و حمایت مردم از حکومت خیلی مهم است. تا زمانی که ما در عرصه‌های مختلف برنامه نداشته باشیم و نتانیم مردم خود جذب حکومت بکنیم و ارائه خدمات و نیازمندی های اولی از این مردم در نظر نگیریم، هر روز فاصله مردم از حکومت زیاد شده میره و تنها با میزی مذاکره و با صدای بلند کردن صلح فکر نکنم به نتیجه برسیم.
شکر. آقای امیدی، پیشنهاد شما چی است؟
من فکر کنم که تا آخرین گزینه یک مرجعیت اعتماد ملی با عنوان یک دیدگاه واحد ایجاد شد. دو، دیگه جنگ بدل نداشته باشه، صلح یک بارگی باشه که انشالله که امیدوار هستیم.
و سوم مسئله که بسیار از دید من مهم میباشه او این میباشه که باید دستگاه سیاست خارجی افغانستان دیپلماسی تدوین کنن که از موضع قوت و از موضع قدرت بتونن که حرف برای گفتن داشته باشن و دیگه ما شاهد جنگ و خشونت نباشیم. و یک گفتی هم دوباره از یاد نره که دیگه به عنوان کمپاینرهای گذشته حکومت فعلی برخورد نکنن و در ارتباط به سرنوشت مردم، در ارتباط به آینده مردم، اطفال مردم، زن مردم، طفل مردم، جوان مردم صادقانه برخورد کنن و آنچه که خودشان میخواهند کنن. ولی یک خانه تکانی اساسی در این ارتباط نیاز میباشه که خودشان بیغم کنن و در ارتباط به صلح باید یک برنامه مدونی تدوین کنن.
تشکر. شنونده محترم رادیو آزادی، برنامه فکری نو بود که از ولایت غور تقدیم شما شد. وقت خوش، خدا نگهدار.
فکر نو با جوانان. رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.